داره.
و اینکه خب چون زیر نظر مربی تمرین میکنیم و تکنیکمون به صورت حضوری چک نمیشه، یه تغییراتی ناخودآگاه اتفاق میفته که بعدش باید یه فرصتی باشه که بتونیم با مربی هماهنگ بشیم و تمرین رو داشته باشیم. الان یواش یواش داریم اون مسیر رو دوباره از سر.
یه سوالی داشتم خانم قاسمی، الان شما به عنوان عضو تیم ملی از فدراسیون حقوق ماهانه میگیرید به عنوان قهرمان این رشته یا به چه صورتیه؟
نه والا حقوقی دریافت نمی‌کنم. حالا البته من دریافت نمی‌کنم، شاید دوستان دیگه‌مون که قهرمانی بیشتری داشته باشن بگیرن، من اطلاعی ندارم.
خب الان هزینه‌هایی که شما الان لازم دارید به چه صورت تامین میشه؟ یعنی از جیب شخصی خودتون هست دیگه؟
بله البته از نظر تجهیزات تا جایی که امکانش باشه فکر کنم که فدراسیون تلاش می‌کنن که در اختیار ما بذارن، چون که مثلا تیر و پر و تجهیزات اینجوری که مصرفی هستش.
بله.
که الان هم یه مقدار هزینه‌شون خیلی زیاده، تا جایی که بشه برای مسابقات مهم و اینجوری سعی می‌کنن که در اختیار ورزشکارا قرار بدن.
در پایان صحبت اگر خانم قاسمی صحبت خاصی دارید در خدمتتون هستم.
ممنون مرسی، من متشکرم از شما. برنامه
خواهش میکنم. خانم قاسمی از توضیحاتتون بسیار متشکرم و برای شما آرزوی موفقیت و سلامت.
دوستان وقتتون بخیر. ساعت 15:31 دقیقه هستش. برنامه ورزش ایران به اختصاص به تیراندازی داره رو از شبکه رادیوی ورزش تقدیم حضورتون میکنیم. ما ارتباطتون در این لحظه با دبیر محترم فدراسیون تیراندازی با کمان برقرار شده. یه خبری رو در مورد تیراندازی با کمان استاد آجرلو اعلام کردن. در ابتدا شکایت آقای کریم صفایی بود به دادگاه کسب که خب به هر حال محکوم شدن و راه به جایی نبردند و تو این زمینه هم قطعا حالا ببینیم آقای پاکستاد مطالبی دارم برای گفتم و همینطور در مورد مسابقات لیگ فدراسیون تیراندازی با کمان هم که قرار است شروع بشه. آقای پاکستاد عزیز سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به ورزش ایران.
جناب آقای پاکستاد من عرض سلام دارم خدمتتون.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای ارمنده و جناب آقای آجرلو و عرض سلام دارم خدمت همین شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم.
خب جناب آقای پاکستاد، خب در خصوص شکایتی که آقای کریم صفایی، من توضیح خیلی مختصری اول برنامه دادم که شکایتی که کرده بود از فدراسیون تیراندازی با کمان و فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان به کس دادگاه بین‌المللی ورزش، خواستیم ببینیم که یه توضیحات بیشتری شما اگر محبت کنی ممنون میشیم در این خصوص.
خب همونطور که شما توضیح دادین در همون حد من اطلاعات دارم جناب آقای جلو، چون زیاد وارد این مقوله من نشدم از روز اولش، کار خودشو اون چون بحث حقوقی و اینا تو سیستم فدراسیون کارشو دنبال کرد و همونطور که میدونید نتیجه این پرونده منجر شد به محکومیت جناب صفایی و خب این برنامه‌اش هم به این شکل شما توضیح دادین بله همون جور بوده که اون دادگاه کسب هم ایشون رو به قول معروف محکوم کردن و به این شکل برنامه‌اش انجام شد.
فقط یه نکته‌ای که میمونه، خب آقای کریمی صاحب قبلا هم زمان آقای خاطرتون باشه زمان آقای شجاعی هم یه سری شکایتایی داشتن، آیا دیگه این قضیه پرونده کلا بسته میشه یا نه دوباره باز این ادامه پیدا خواهد کرد؟
خب ظاهرا خب همش خط شد به این که به دادگاه بین‌المللی کشیده شد، خب اونم نتیجهش به همین شکل الان شده. بیشتر از این من اطلاع ندارم دور رابطه ای که شما فرمایش میکنید و اینا، خب از قبل بوده و در پایان چیزی که من میدونم منجر شد به شکایت تو قول معروف محکمه بین المللی که اونم نتیجهش به این شکل شد که خدمت همه اعلام شد و رسانه‌ای شد تمام دیدن.
حالا برنامه‌ای که شما تو فدراسیون تیراندازی با کمان برای مسابقات اردوها و برنامه‌هایی که دارین، خب یه مسابقه هم در پیش دارین برای کسب سهمیه المپیک، واسه این برنامه‌هاتون رو توضیح محبت کنی ممنون میشه.
خب برنامه ما که از سه ماه پیش که یه مقدار این شروع ویروس کرونا یه مقدار از اوجگیریش کم شد و اینا، ما برنامه اردومون رو شروع کردیم با رعایت کلیه پروتکل‌های بهداشتی و مجوز ستاد عالی کرونا سه مرحله اردو داشتیم که ریکروبمون توی کیش بود و کامپون توی آزیک، تفکیک کردیم اینا رو که یه مقدار از اون تجمع جمعیت هم باز کمتر بشه، توی دو تا شهر مختلف باشن. و مرحله دوم دوباره ریکرب تبریز بود و کامپوندمون آبجکت قزوین بود. و مرحله سوم همه تیم توی ورزشگاه آزادی تهران بود. مرحله چهارم هم که فقط ریکرب بوده که دو روز پیش تموم شد مرحله چهارمشون. و یه اردوی دیگه داریم که اواخر این ماه انشالله های قسمت بشه که قرار تیم به قش بره و اردو رو اونجا دنبال کنیم. و یه خبر خوبم که برای ورزشکارا هستش اینه که لیگمون هم انشالله از اواخر این ماه قصد داریم که استارت بزنیم با رعایت کلیه پروتکل ها و برنامه هایی که هستش. و الان هم میدونید که دو مرحله باز ما اینو به تعویق انداختیم به خاطر همین اوجگیری بحث کرونا و اینا، که انشالله تو 27 این رو با ریکر و آقایون استارت بزنیم. باز اونم اومدیم تفکیک کردیم، مثل قبلا نیست که همه تیم ها با هم بیان، ریکر و کامپان رو اینا رو جدا کردیم که باز اون جمعیت کمتر بشه، روی هر تیم یه نفر بتونه تیر بزنه. به این شکل بتونیم کار رو پیش ببریم که انگیزه بچه ها کم نشه.
بله آقای پاکستاد، زیاد وقتون نمیگیرم، در واقع خانم نعمتی هم مربیگریش رو شما عهده‌دار شدید، وضعیت شون الان چگونه است؟
بله خب بحث خانم نعمتی واقعا میشه گفت یه جورایی قرار شد که برای ایشون یه مربی خارجی بگیرن که بحث این کرونا پیش اومد و شرایطی که پیش اومد دیگه نشد که مربی خارجی بگیرن، چون ایشون با دو تا مربی در آن واحد داشتن کار میکردن، چون هم شرایطشون خاص هستش، چون هم در بخش المپیک و هم پارالمپیک دارن فعالیت میکنن و یه ورزشکار خاص هست. این میطلبه که مربی اختصاصی داشته باشه که با یه متد این کار رو پیش ببره که منجر به این به افت ایشون نشه، چون مربی ها نحوه به قول معروف آموزششون متفاوت نسبت به هم دیگه، و یه ورزشکار وقتی در یک تایمی بخواد با دو تا مربی کار کنه با دو تا متد مختلف، یه مقدار این باعث میشه که ورزشکار هم از لحاظ روحی هم از لحاظ تمرینی دوچار دوگانگی بشه. و روی این حساب تصمیم بر این شد، لیستی که خدمت پارالمپیک ارائه شد از 5 تا مربی بودیم که لطف داشتن. جا داره تشکر کنم از جناب آقای خسروی وفا، جناب آقای شعبانی باد. تصمیم بر این شد که من این کار رو انجام بدم و این مسئولیت که واقعا مسئولیت سختی هم هستشون، کار کردن با طلایی پارالمپیک واقعا سخت هستش برای هر مربی، چون حواشی خودشو داره. حالا قسمت شد ما این کار رو انجام بدیم به امید خدا که باعث پیشرفت و افتخار آفرینی ایشون باشه
انشالله. ممنونم جناب پاکستاد عزیز، دبیر محترم فدراسیون تیراندازی با کمان، که در این گفتگو شرکت کردید. روزگاران خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
موفق باشید.
قربان شما. ممنون. تشکر.
خدا نگهدار.
قربان شما.
خب دوستان شنونده، همچنان از پخش شبکه‌ای رادیویی ورزش در خدمتتون هستیم با برنامه ورزش ایران که اختصاص به تیراندازی داره. جناب آجوری عزیز در خدمت شما هستیم در ادامه.
خب
بفرمایید.
همین که عرض کردم، خب یه سری مسابقات تیراندازی به شکل آنلاین تو مصر بوده که خب خوشبختانه
در کجا
بس آنلاین برگزار شده.
نه
مرکزیت مصر بوده. خب ما توی بحث تفنگ بادی جوانان که خب خانم ازم خدمت شما آرمینا صادقیان تونستن بین 51 ورزشکار مقام اول دسترسی پیدا کنن، به فینال را پیدا کردن، بعد فینال اول شدن. و توی بحث تفنگ هم که آقایان صداقت و آقای نوروزیان به فینال راه پیدا کردن که انشالله امروز قرار فینالش فردا حضرت خانم
این مسابقات آنلاین دیگه
درست آنلاین هست بله الان با توجه به شرایط کرونایی مسابقات آنلاین
نه منظورم به این که آخه بعضی از مسابقات ضبط میکنن و نتایج رو ارسال میکنن فیلماشو
نه آنلاین برگزار میشه و نتایج آنلاین به قول معروف ارزیابی میشه تمام ورزشکارا در هر نقطه از جهان هستن و امروز هم که قرار است دو بخش تپانچه ورزشکاران شرکت کنن که البته دو تا ورزشکار المپیکی داریم آقای فروغی و خانم ارزم خدمت شما فراموش کردم اسمشون هستمان ارزم خدمت ورزشکار تپانچه زن ما که شرکت میکنن که فردا فینال این رشته برگزار میشه البته با توجه به آمادگی هم که تیم ملی تپانچه ما داره تو مسابقات قبلی هم خوب درخشیده بودن که نتایج خوبی هم داشتن امیدواریم که اینجا بتونن خوب بدرخشن تعداد شرکت کننده ها خیلی خوب بوده خانم هانیه رستمیان بود ببخشید که تمام شرکت کننده ها زیاد بوده حدود 220 ورزشکار از 17 کشور توی مسابقات به شکل آنلاین شرکت کردن من فقط جناب قهرمانی یه نکته ای رو من هم تقاضا دارم از کسانی که جزء خانواده ورزش تیراندازی هستن و هم عزیزانی که توی رسانه های گروهی هستن توی روزنامه ها رادیو تلویزیون ما الان بیشترین با توجه به مشکلی هم که الحمدلله برطرف شده تو بحث بستن قرارداد خانم هاشمی یک مقدار مراعات بکنن ورزشکاران رو به حاشیه نبرن
بله
چون متاسفانه بعضی با توجه به اینی که بیشتر به عنوانی که اون ارق ملی داشته باشن و عرضم خدمت شما براشون پیشرفت و قهرمانی ورزشکار تو المپیک مهم باشه بیشتر خودشون مهمن چه تو بعضی از رسانه ها متاسفانه چه بعضی از حتی قهرمان ها ورزشکار ها حتی مربی ها
بله.
یه جوری با ورزشکار ها برخورد بکنن حرف میزنن اینها رو عرضم خدمت به حاشیه میبرن که این ورزشکار های ما دوچار مشکل خواهند شد اینی که خواهش که ازشون دارم واقعا این ورزشکار ها رو با حال خودشون رها کنن بذارن با مربیشون اون کاری که میخوان انجام بدن تمریناتشون برنامه ریزی تمرین که دارن درست انجام میشه که انشالله ما بتونیم این همه هزینه که داریم میکنیم این همه بودجه و این همه نگرانی که از خانواده ورزش تیراندازی و دارن تو این شرایط واقعا بتونن انشالله نتیجه بگیرن و باعث سرافرازی ملت عزیز ایران بشن و ارزم خدمت سرافرازی خودشون بشن و اینجا واقعا از خود تک تک ورزشکاران من این تقاضا رو دارم که خودشون واقعا مراقب باشن و مربیانشون مراقب باشن ورزشکارانشون به حاشیه نرن چون به حاشیه رفتن ورزشکاران مساوی با ضربه خوردن و هدر رفتن زحمات مربیان و فدراسیون
دقیقاً درود بر شما ممنونم از توضیحاتون به ساعت 15:43 دقیقه رسیدیم همچنان در خدمتتون هستیم از پخش شبکه رادیویی ورزش با ورزش ایران که اختصاص به تیراندازی داره با ما همراه باشید خب دوستان در خدمتون هستیم همچنان با ورزش ایران که اختصاص داره به تیراندازی. جناب آجلوی عزیز، عرض کنم که یک اختلافی بین هیئت‌ها بود، یعنی بعضی از هیئت‌ها مسئولینش برکنار شدن، مسئولین جدید تحت عنوان سرپرست، خب به هر حال وقتی یک رئیس هیئت کنار میرسه سرپرست به کار گرفته میشه تا برگزاری انتخابات بعدی برای حضور نفر بعد. به هر حال توی هر رشته مشکلات و مسائل خاص خودش رو ما دیدیم وجود داره و یک امر اجتناب ناپذیر، کارش نمی کنیم، شرایط اینجوری حکم میکنه، ایجاب میکنه. بعضیا متاسفانه میان به هر حال گلایه میکنن، گلایه مند هستن از شرایطی که پیش اومده، ولی من اعتقادم این است که ما باید در کل به ورزش، به اون رشته فکر بکنیم، به خودمون فکر نکنیم. یعنی که بنده در مقام یک مسئول توی یک هیئت، حالا به هر دلیلی کنار رفتم، دیگه نباید به فکر موشی بکنم چرا منو برداشتید. اون برداشتن یه شرایطی داره که خود به هر حال اون شخص با رئیس فدراسیون، با مدیر کل ورزش و جوانان و استان، اینها میتونن مسائل و مشکلات خودشون رو حل بکنن. ولی اینکه اگر ما بخوایم بیایم از ورزش فاصله بگیریم، اون رشته رو زیر سوال ببریم، به نظر شما ره به جای خواهیم برد؟ یعنی کاری تونستیم بکنیم برای این رشته یا نه؟ من میخوام اینجا ببینم نظر شما به عنوان یک کارشناس چی هستش.
بذارم خدمت شما چند تا نکته اینجا مطرح هست. یکی بس، خب نفری که به عنوان رئیس هیئت عوض میشه، البته این یکی از چیزایی که از اختیارات رئیس هر فدراسیونی، هر تشکیلاتی، حالا نه در فدراسیون، در اداره، در سازمانی، معمولا نفر فردی رو باید به کار بگمانه که بتونه باش کار بکنه.
بله،
ولی بیشتر باید به این توجه بکنیم که کسی که مسئول و مدیریت اونجا هست، رئیس هست، رئیس فدراسیون هست، رئیس فلان اداره و تشکیلات هست، واقعا باید دلسوز و عاشق اون ورزش باشه، عاشق اون تشکیلات باشه، عاشق اون باشه، هدفش بالندگی و رشد و گسترش اون تشکیلات باشه. به خاطر این باید بگونه مدیریت بکنه که جای چرف حدیثی باقی نمونه. ببینه الان ما خب یک دو تا رئیس هیئت ها رو جابجا کردن. یکی از رئیس هیئت‌ها مثلا استان ایلام خانم قیاسی گفتن آقا زمانش تموم شده بود تا انتخابات یه سرپرست گذاشتن.
بله.
خب یا مثلا یکی از رئیس هیئت استان خراسان شمالی رو مثلا عوض کردن، گفتن آقا ادعایی که آقای عنابستانی داشتن یه نکته دیگه بود، مطالبی که آقای دادگر بیان کردن مطالب دیگه ای بود، گفتن که نه همچین چیزی نبوده، چون نتونستن با مرزم خدمتشان بدری مدری کل بسازن، به خاطر اون جا به جا شدن.
بله.
یا مثلا قضیه خانم قیاسی، یا مثلا رئیس یتیانزی ارزم خدمت استان البرز خانم کشاورز، خانم کشاورز یا خانم قیاسی، که ما این دوتا رو میخوام یه جور مقایسه کنم. ببینین خانم قیاسی سالهای سال رئیس یتیانزی با سلاح استان ایلام بوده. وقتی ایشون 4 سالش تموم شه، ما اگر واقعا تخلف کرده فرد در زمان دورانش، خب ایشون رو خب با توجه به تخلفاتش بگیم آقا شما دیگه از این بعد صلاحیت نداری، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. اگر تخلفی نکرده، خب چرا ما خود ایشون رو به عنوان سرپرست هیئت نمیگذاریم که بیاد کارش دنبال کنه تا انتخابات انجام بشه؟ مثلا الان همین کار رو تو استان البرز انجام دادیم، خانم کشاورز دوران ریاست تموم شده، به عنوان سرپرست حکم زده آقای دادگر. ولی خانم قیاسی رو ورداشه، فردی که اصلا هیچ آشنایی با تیراندازی نداره،
خودشون باشون صحبت،
آره با خودشون صحبت کردن، هیچ آشنایی با تیراندازی نداره، با من سفر این لطمه میزنه به ورد، به تیراندازی ما. ما نمیخوام بگیم که مثلا رئیس فدراسیون اختیار نداره کسی رو جابجا بکنه، ولی این اختیارم باید بگونه باشه که ارزم خدمت شما ما ضربه نخوریم توی ورزش تیراندازی. الان ببین ما همین قرارداد که به خانم هاشمی میتونستن همین شرایط رو انجام بدن، زودتر از این اقدام میکنن، قراردادم ببندن، خب ما قطعا فدراسیون میتونست همین امکاناتی که الان تامین کرده، میدونست که میتونه تامین کنه، انجام میداد، ما چند ماه رو فاصله نمیافتادیم بهش. اینی که من تنها چیزی که ند نظرم از اون دلسوزی و عشق و احساس مسئولیت نسبت به خود فدراسیون، نسبت به اون اداره است که باید ما سعی کنیم فردی رو بذاریم که واقعا سالم باشه و بتونه خدمت کنه و تخصص داشته باشه.
ممنونم، ارتباطتون برقرار شده. هرچند که فرصت کم است، با آقای حبیب‌الله قربانی رئیس هیئت تیراندازی استان آذربایجان غربی دقایق کوتاه در خدمت ایشون هستیم، ببینیم حال هوای اونجا چگونه است؟ جناب آقای قربانی عزیز سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ما.
جناب آقای قربانی من عرض سلام، عرض خسته نباشید دارم خدمتتون.
سلام و عرض ادب خدمت شما بزرگواران عزیز، همچنین خدمت شنوندگان عزیز و عرشمت بنده در خدمت هستم. بفرمایید.
جناب آقای قربانی شما الان چند وقته به عنوان رئیس هیئت انزی استان آذربایجان غربی هستید؟
بله، من حدودا الان 2 سال میشه در خدمت هیئت تیراندازی استان.
چه اقداماتی انجام دادی و برنامه‌ای که داری، برنامه‌هاتون چی هستید؟
خدمتتون عرض کنم که ما برنامه‌هامون بر اساس برنامه‌های فدراسیون و برنامه‌های وزارت ورزش هست، یعنی برنامه‌های راهبردی که این دو تا سازمان و این نهاد داره، ما هم بر اساس اون داریم حرکت می‌کنیم و اون اولویت‌های ما استعدادیابی و همین حضور پرقدرت استان آذربایجان قهوی در المپیاد استعدادهای برتر بود که در هر 2 سال بچه‌های ما با اقتدار جزء اولین‌ها بودن و ما تونستیم امسال هم در سال 98 در مسابقات تفنگ پسران و دختران در مسابقات تیمی هر دو اول رو کسب کنیم. در سال 97 هم همینطور 2 تا مدال طلا کسب کردیم، 1 مدال نقره و 2 تا برنز، که واقعا این نشون میده که ما چشمانداز خوبی برای آینده استان آذربایجان غربی ترسیم کردیم و امیدواریم با حمایت اداره کل ورزش و جوانان و فدراسیون محترم که واقعا تلاش‌های دلسوزانه ای رو برای این رشته دارن، انشالله شاهد شکوفایی این رشته در استان آذربایجان غربی باشیم که منم جا داره همینجا ما کسب 6 تا سهمیه المپیک برای المپیک توکیو گرفتم واقعا تبریک بگم فدراسیون، که تنها شاید تنها فدراسیونی هستن در کنار هیئت فدراسیون کشتی که توانستن 6 تا سهمیه المپیک رو بگیرن. ما هم بر اساس اون امسال هم بچه‌های ما در برای کسب سهمیه رفته بودن، خانم فاطمه عبداللهی در مسابقات قهرمانی آسیا در قطر جزء نفر 10 شد، اما با کمترین اختلاف نتونست راهی فینال بشه و کسب سهمیه کنه. اما ما هم در بعد بحث زیرساخت‌های ورزشی تیراندازی داریم کار میکنیم. الان آکادمی تیراندازی خوی راه اندازی شد، آکادمی تیراندازی ارومیه داریم، کلنگ.
این آکادمیاتون چه اقداماتی، چه امکاناتی رو الان دارن که بقول الان وقتی ما آکادمی وقتی ما میگیم باید امکانات خاصی داشته باشه برای این کار؟
درسته. ببینید الان آکادمی تیراندازی ارومیه 15 خط الکترونیکی داره.
بله.
بعد اتاق آموزش داره، خدمتون اتاق بدنسازی داریم و تمام اون تجهیزات، تفنگ، همه اینها رو ما به عنوان تجهیزاتی که نیاز هست در سطح استان نیاز داریم، اینا رو داریم و بچه‌های ما هم.
انظر کادر علمی چگونه است؟ افرادی که شما دارید؟
الان ما کارگاه ها و برنامه های آموزشی که داریم اکثرا از دانشگاه، یعنی ارتباطی که ما
نه کادر علمی که تخصص تو تیراندازی داشته باشن.
ببینید الان بچه‌های ما، خود ما هم الان درجه 1 داریم، درجه 2 داریم، اینا دارن فعالیتشون انجام میدن، مربیانی هستن، داورانی هستن که کارشون انجام میدن. ما هم با ارتباطمون با دانشگاه هم قطع نشده برای برگزاری کارگاه هم، مثلا برای برگزاری کارگاه های آموزشی برای بچه ها مربیان تیراندازی با دانشگاه در ارتباط هستیم و کارگاه های خوبی رو برگزاری کردیم.
بله، درود بر شما جناب قربانی عزیز. ما فقط میخواستیم، هدف این بود که با شما یک کوتاه صحبت کنیم از حال هوای تیراندازی در آذربایجان غربی مطلع بشیم، که شما توضیحات خوبی رو دادید. انشاءالله در برنامه‌هایی بتونیم بیشتر و مفصل‌تر در خدمتتون باشیم. لطف کردید آقای قربانی عزیز،
روزگارم
خوش، خدا نگهدارتون. در زمان شنونده به پایان برنامه رسیدیم. آقای استاد آجر لوبات، خدافظی کنیم فقط.
خب من شما رو و عزیزان شنونده به خدای بزرگ شما، انشالله که خانواده تیراندازی شاهد موفقیت ورزشکارانمون در بخش تیراندازی با کمومتی اندازی با سله در المپیک باشه
انشالله. به اتفاق جناب شایانی صدا بردار محترم برنامه، احمد فریزی در واحد هماهنگی ارتباطات، عبادالله رضایی تایکوندو محترم پخش و وحید شهری بر رحیمی عزیز سردبیر تایکوندو این برنامه از خدمت مرخص میشم. روزگاران خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. با امید دیدار. پایان برنامه.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
برای مخاطبین قدیمی و همیشگی رادیو، جمعه همیشه یادآور برنامه قدیمی و صمیمی صبح جمعه با شما بوده و برنامه صبح جمعه با شما یادآور هنرمندی بی‌بدیل و ماندگار به نام منوچهر نوذری.
صبح جمعه با شمای فردا به دلیل اینکه چند روزی بیشتر از سال روز از دنیا رفتن استاد منوچهر نوذری نگذشته، بخشای ویژه‌ای رو به یاد این هنرمند بزرگ تقدیمتون میکنه.
ساجد قدوسیان هستم، تهیه کننده برنامه صبح جمعه با شما، و ازتون دعوت میکنم که برنامه این هفته یعنی 21 آذر ماه رو حتما بشنوید، چرا که برنامه این هفته یه جورایی خودش ویژه برنامه است. چرا؟ چون یک شنبه هفته گذشته یعنی 16 آذر صاد روز درگذشت استاد منوچهر نوذری بود، کسی که خیلی به گردن برنامه صبح جمعه حق داره و شاید خیلی از ماها و خیلی از شماها اصلا برنامه صبح جمعه رو با نام منوچهر نوذری بشناسید. ما بخشای ویژه‌ای رو برای این سالگرد، برای این یادبود در نظر گرفتیم که امیدوارم بشنوید و لذت ببرید، ما هم بتونیم امانتدار خوبی برای خاطره های شیرین شما از برنامه صبح جمعه باشیم.
تقریبا از زمانی که انسان تونست سخن بگه و زبان اختراع شد، داستانسازی و داستانگویی هم همراه بشر بوده، به طوری که حتی بعضی از متفکرین تفاوت عمده انسان با دیگر موجودات رو قصه گویی او میدونن.
برنامه هزار توی داستان رادیو نمایش فردا به سراغ لایه های پنهان یکی دیگه از داستان های معروف دنیا.
داستان کوتاه شرل و تحلیل و بررسی آثار ویت برنت با کارشناسی دکتر کیهان بهمنی در برنامه هزار توی داستان، جمعه 21 آذر و تکرار آن سه شنبه 25 آذر ساعت 21 تا 22 از رادیو نمایش.
دوستان نابینای رادیو جزو وفادارترین و همراهترین شنونده های رادیو بوده و هستند و شبکه‌های مختلف رادیویی هم هر کدوم به نحوی تلاش دارن تا نشون بدن که قدر این همراهی رو میدونن.
فردا شب رادیو معارف با ویژه برنامه آن سوی چشم‌ها مهمان همراهانش خواهد بود.
آن سوی چشم‌ها
گوهر خود را.
علی اسماعیلی هستم، تهیه کننده برنامه آن سوی چشم‌های رادیو معارف. این برنامه جمعه شب‌ها از ساعت 22 تا 22:55 دقیقه تقدیم میشه خدمت شنوندگان عزیز و گرانقدر. این برنامه اختصاص داره به عزیزان نابینا و روشندل ما، و یکی از ویژگی‌های این برنامه این هست که تمام عوامل برنامه از نابینایان هستند. انشالله عزیزان برنامه‌ریزی بکنن جمعه شب‌ها از ساعت 22 شنونده برنامه ما باشن روی موج FM ردیف 96.5.
چقدر که اوضاع اقتصادی جامعه سخت‌تر میشه، لزوم داشتن مهارت‌هایی که بشه از طریق اونها پول درآورد و چرخ زندگی رو چرخوند بیشتر احساس میشه. هر زمانی هم با توجه به شرایط مهارت‌های مختلفی به کار میاد.
مثلا در روزهای عصر دیجیتال وقتی ویروس کرونا شیوع پیدا میکنه، مهارت‌های کار در فضای مجازی حسابی به کار میان. برنامه 98های رادیو اقتصاد روز شنبه در مورد مهارت‌های پولساز دوران ما صحبت میکنه.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 17 روی موج 98 شنونده برنامه 98ها باشید. شنبه 22 آذر ماه برنامه رو با موضوع مهارت‌های پولساز تقدیم شما می‌کنیم. ساعت 17 تا 18:30 دقیقه منتظر نظرهای شما دوستان هستیم.
98ها
با 324 انتخاب آسان است.
اطلاعات فوری.
دست زدن به ماسک یعنی لمس موجی از ویروس. برای دور انداختن ماسک صرفاً بندهای آن را بگیرید.
یه خبر طلایی، جایزه رب قوطی طلا، جایزه دوک بطری طلا.
قوطی طلا
تبرک بخر، جایزه ببر. کد روی محصولات را به 3075-75 ارسال نمایید. شروع قرعه کشی 15/9/99. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر برای دو نفر.
بیا بریم مهد کدوم مهد همون مهدی که فرش ناب داره آی بله ماشین فانتزی دست باف داره آی بله مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر مهد فرش مرکزی اقساط داره آی بله فرشا پهن رو زمین رنگا رو واقعی ببین توی مهد مرکزی فرش